بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. محضر استاد بزرگوار جناب آقای فرازی و همه طلاب گرامی عرض سلام و صبح خیر دارم. بحثمون در مورد نگاه توحیدی و بحث توحیدی از جهت جهان بینی به اینجا گره خورد که حضرت آقا می‌فرمایند ما وقتی وارد میشیم شرایط فعلی عصر حاضر رو بررسی میکنیم، نگاهی که میبینیم موجب کفر شده این عامل بحث مشکل جهان بینی نیست، یعنی بحثای تئوری نیست. بحثای تئوری یه زمانی قدیم ها احیانا ابهامات برای خلق الله داشت، شبهاتی داشتن و سر اون ایمان نمی آورد. اما ریشه کفر در دنیای امروز این نیست. خیلی مسئله مهمی این بحث که ایشون اینجا میگن، که بنده همینجا پیشنهاد میکنم عزیزان مراجعه کنند برای تفصیل این بحث کتاب زیبا و خیلی مفید و واقعا به درد بخور، کتاب شهید مطهری به نام علل مادیگری در غرب یا مادیگرایی در غرب، چنین تعبیریشون دارم. حالا اساره اون کتاب رو از واقع در یک کلمه اینجا بخوام مطرح کنم، اینجوری وارد شدم که همینجا یک واسطه میشه که ما از بحث توحید در جانبینی توحید در ایدئولوژی هم برسیم. اونم این که میفرمایند غرب دین را ناکارآمد میبینه. غرب نگاه میکنه میگه این دینی که بشر با اون سالها و قرنها مشغول بوده و معطل شده، این دین نشون داد خودش رو که نمیتونه بشر رو به سعادت برسونه. امتحان خودش رو پس قرنها حاکم بود بر زندگی انسان ها و نه تنها انسان رو به سعادت نرسون که بدترین شقاوت ها و بدبختی ها رو انسان به نام دین به خود دید. ماجرای قرون وسطا هنوز هم که هنوز بل خصوص در غرب تموم نشده، تبعاتش آثار روانیش و اون نگاهی که از خودش به جا گذاشته در اذهان و در قلوب این هست که هست. دین رو نگاه میکنید میبینید دین ابزاریست برای حضرت آقا. تو اینجاش تأکید دارن که حالا اشاره میکنم چقدر مهمه که دین ابزاریست برای ظلم کردن ظالم به مظلوم. دین عاملی است برای ظلم پذیر کردن جوامع. نشون داد خودشون غرب سر این سراغ کفر رفته، نه اینکه مشکل فلسفی و شبهات فلسفی کلامی در دین اینها موجب شده که غرب کافر بشه. خیلی مهمه، یعنی بحثای علمی اینجا خیلی معطل نکرده، بحثای میدان عملیاتی در متن زندگی یا بشر رو به اینجا رسونده که ببینیم این لیبرالیسم ما رو سعادتمند از دین که آبی برای ما گرم شد. خب واقع امر اینه که تصویری که از دین ترسیم بشه و توش همینی باشه که کلیسا در اون ده قرن از خودش نشون داده، اون خروجش همینه، بازخورد طبیعی و معقولش همینه که غرب داره انجام. تازه از هم که غربی ها ده قرن تعمال کردن، شاید که طرف های ما بود دو سه قرن دیگه بیشتر تعمالش رو نمی آورد، ساقتش می کرد. همین طبیعی درستش هم همین. ما از خودمون هم بخوایم یه نگاه بکنیم، واقعا اینه که مبلغین ما و روحانیت ما هم در بحث تصویرگری دین برای مردم نقص اگه داشته باشن، نقصش تو اینجاها هست، در طول تاریخ بوده، مواردی که خوب و کامل و همه بردی دین رو به مردم ارائه ندادیم، به نحوی که مردم قشنگ لمس کنن با همه وجودشون که دین مشکل گشای همه برحال گره های زندگی در همه ابعاد هست. قطعا این پتانسیل رو ما در اسلام میابیم، شکی درش نیست، ولی اسلام رو همیشه اینطوری مردم نشون ندادیم متاسفانه، و این یه غفلت و کمکاریه. الان هم بعد 40 سال از انقلاب میگذره، هنوزم که هنوز بعضی من برای امام مبارک رمضان قطعا انشاءالله امسال نیست که نیست دیگه، ولی سال بعد هست لطف خدا، نگاه کنید یک ماه میاد و میره و مردم رو با یک چیزایی مشغول میکنیم که به متن زندگیشون گره میخوره. اینجا البته حالا یک بین پرانتز بگم، انفعالش هم نمیخوایم تایید بکنیم، ما گاهی اوقات هم از اون ور بعضی ها میفتن به بهانه اون عملگرا بودن و خیلی روحیه میدانی داشتن، از اون بحثای تئوری و اینا گریزانن، یعنی انتظار دارن مستقیما هر چیزی که یک روحانی میگوید این دیگه از اول تا آخر منبرش حرفای یک روحانی مربوط باشه به حل کردن مشکل تورم. این نیست، مشکل تورم باید حل بشه، ولی خب ممکنه با یک سری مطالبی که با 10 تا واسطه باید حل بشه، از ریشه حل بشه، یه مشکلی حل بشه، بعدش چه مشکل دیگه، بعد یه مشکل دیگه، تا به هر حال بیاد مشکل تورم به شکل طبیعی و معقول و ریشه‌ای حل بشه. این هم داریم. این ها بنده بحثای تئوری رو پک بگم نکنی نداشته باشه، اونا باید به جای خودش درست باشه نباشه، شما نمیتونید در مقام عملیات درست عمل بکنید، یک رفتار صحیح بدون افراط تفریط ارزانده با ماندگاری بالا خواهید جامعه داشته باشید، باید از ذهنی چکش بخوره، هر چیزی جای خودش، هر چیزی جای خودش. اینم بله بگم، میخوام بعضی از طلبه ها احیانا منفعل میشن گاهی اوقات اینجا ها، مسئله شرعی نماز روز دارم میبینید احیانا بعضی از مردم که شقاوت دیگه هست، باید بگم ای بدبختیه، بنده خدا زیر بار نمیره به خاطر اینکه بگه من باید مشکل شکم زن بچه رو حل بکنم، هیچ نفعی نداره، اگه مشکل نمازت حل نشه مشکل شکم زن بچه هم حل نخواهد شد، این به تبع نماز حل میشه، اگه بخواد عمیق و درست و صحیح و بدون افراط و تفریط و پرکننده همه خلأهای یک انسان داخل جسم خودش، روح خودش، داخل خانواده، در اجتماع، شکل کلان، اینا بخواد حل بشه، باید بحث معنویت جای خودش حل بشه، همه چیز جای خودش باید حل بشه. ولی خب ما این نقص رو گاهی اوقات داریم که ناظر متن مردم صحبت میکنه. خب این رو حواسمون رو جمع کنیم که اگر هم بخوام یک روزی اسلام رو به غرب برسانیم، معلومه دیگه راه کار درستش این نیست که حالا بیاییم این مباحث فلسفی که اثبات میکند صحت عقاید اسلامی رو اینجا دیگه همه 100% انرژی رو اینجا بگذاریم، نه، اینم باز اشتباه، این 1% از انرژی ما رو باید بگیره، ولی اون کار اصلی که میکوبد در دهان لیبرالیسم و جواب میدهد و منقاد میکند ملت ها رو برای صحت اندیشه اسلامی اون تو کف بازار تو صحنه جامعه است، تو میدان عمل، که چی باشه؟ که شما نشان بدهید یک الگویی را، ببینید این الگو، ببین این الگو طبق شاخصهای اسلامی درش حرکت شد، اسلام در او پیاده شد و به سعادت رسید، به سرش نیامد آنچه که به سر غرب در قرون وسطا آمد. اینو باید درست بکنید به غرب شد. تمام. و اندازه 1000 مقاله و کتاب علمی فلسفی این جواب. این که گفته میشه سیر منطقی رسیدن به تمدن اسلامی از اون مرحله ایجاد جامعه اسلامی میگذرد، یعنی همین. شما جامعه اسلامی رو خودت ایجاد بکنید. ایجاد کردیم یه غرب دیدیم، حل تمام شد. فطرت ها دوان دوان تسلیم این نظریه اسلامی اینجوری میشوند. نمیخوام بگم مجاهده اونجا نیست، بازم برحال هر مرحله‌ای مخالفینی هست، بدبختای سنگ اندازی خواهند کرد، مشکلات خواهند داشت. مطمئنن گذار از دولت اسلامی به جامعه اسلامی برای اونجا مشکلاتی ما داریم با این سیلبریتی ها و اینات. اونجا برحال خیلی دعوای ما با اون اونجاست، خیلی برحال اذیتات خواهیم داشت. گذار از جامعه اسلامی به تمدن اسلامی ها کزا همه اینا مجاهده خواهد برد، اینا هیچ شکی درش نیست. فکر نکنیم که برحال همین که ما اگه فردن جامعه اسلامی رو امسال درست بکنیم دو هفته بعدش مثلا دنیا میشه تمدن اسلامی، نه مثلا اینطوری نیست، نه مسیر خودش باید بپیماید، ولی راه همین شکل طبیعی و این به مراتب اثر گذارتر است تا اینکه بخوایم همه انرژی خودمون رو بگذاریم تو بحثای نظری. خب با این مباحثی که الان محضرو فقاعد شد وارد میشیم بحث ایدئولوژی. آقا گزارهای اسلامی حالا که جهان بینیمون درست شد، بعدش این گزارها تعالیم اسلامی رو باید طوری ارائه بدیم که اینها هم موحدانه باشد، موحدانه باشد و انسانها رو عرض کنم که بیاید در مقابل انحرافاتی که هست و عمدتاً هم بحث ظلم و عدالت میخوایم این مقدار تمرکز بکنیم، اونجا انسانها رو روش بده و یک جامعه عادل اینجا ایجاد بکنه. توحید اسلامی حضرت آقا میفرمایند که از اون الف هایی که الف ها که بگی بعدش پشت سرش تا اون حرف آخر یه باید بگی. نمی شود کسی تو اون مرحله جهان بینی بماند و نیاد تو مرحله تعهد. نه، تعهد پشت سر تعهد پشت سر تعهد همش باید بگی. ایشون نمونه هایی رو اینجا شروع می کنند و برحال مثال های خوبی می زنند، ولی محور بحثشون تو ارزم که دو تا عنوان توی مباحث، یکی بحث عدالت، یکی بحث آزادی، تو اینجا تمرکز میکنم. تو بحث عدالت ماجرای غرب هم که گفتم، بحث ظلم اون طرفش رو گفتم، این طرفش بحث عدالت شد. ما اینو به عنوان یک حالا احتمال عرض میکنم، اما این فرمایش از آقا به این شکل صریح نیست. جلساتی که زمانی توفیق داشتیم قزوین در واقع بودیم، بحثای نهج البلاغه، یه تجربه ای بود اونجا ما برداشت کردیم، اونم این که اگر درست فهمیده باشیم تو بحث دولت اسلامی که منشورش طبق برداشتی که اون جلسات شد همون نامه مالک هشتره، شاخص اصلی دولت اسلامی بحث عدالت. عدالت میگم این مقدار سریع به این شکلش بیان از آقا بنده ندیدم که بگیم خواستن همه کارمون و اصلی ترین برنامه‌مون و شعار و عملیات‌های ما پر محور عدالته، ولی گاهی اوقات عبارت‌هایی رو در مورد عدالت ایشون هم دارن که احساس می‌کنم متناسب با همین برداشتی بود ما اونجا داشتیم. یک جامعه توحیدی که برخواست از یک نظام حکومتی توحیدیه دولت اسلامی، این حتما حتما همه کارش حال محور عدالت بود و تا عدالت تأمین نشه امکان همراه کردن قلوب مردم با حرکت حاکمیت اسلامی وجود نداره. اول باید یک دولت عادل باشه، بعد از اینکه عادل شد میتواند جامعه رو به سمت اهداف توحیدی و الهی ببرد و هدایت بکنه. راه دیگه این هم همه چیزش هم از اینجا شد. این باید روش کار کرد. این باید روش برای بحثای تئوری احیانا جاش اینجا روش شک کرد و تعریفش، جزئیاتش، مصادیقش تا حالا برسه مقام اجرا. از اینجا ما یک مثالی بزنیم بحث آزادی هم اینجا در بید. آقا شما پذیرفتید این نگاه رو به هستی داشتید که خداوند متعال قیوم عالمه. توضیحش رو داریم دو جلسه. پس خداوند متعال مالکیت حقیقی همه جهان رو داره. در مورد بحث مالکیت حقیقی دوستان به علمیزان هم مراجعه کنن همین مطلب رو میابن. مالکیت حقیقی مثالش مثاله، یعنی برخواست از بحث قیومیت خداوند متعال نسبت به عالم. اسم مالک خدا تحت اسم قیوم میشه، چون خداوند متعال قیوم، قیوم معنای فعلیش، یعنی همه هستی رو به او ما هست میدانیم، پس خداوند متعال مالک همه هستی هست. این هستم که میاد بحث ایدئولوژی تنزل میکنه از اون مقام جهان بینی، میاد مقام ایدئولوژی. این میشه که حالا که اینطوره مصرفش هم باید بود، مگه مال او نیست؟ او باید بگه کجا باید مال رو مصرف کرد، کجا باید مال رو مصرف کرد با توسط خداوند و شریعت مشخص میشه. ان الحکم الا لله، یعنی این. و وقتی حاکمیتش با خودش رو اصلا که مصرفش هم حالا دنبال بحث مثلا مثلا حاکمیت هم مثلا همیشه دیگه خداوند تعالی حکومت میکنن و همه هستی باید طبق شریعت اداره بشه. شریعت میشود نسخه زندگی انسان، چون کار به کار که میکنی باید ببینی برها نظر مرجع تقلید چی، طول سال چی نوشتم. اگر احیانا یک حکم حکومتی وجود داره، قانونی دولت اسلامی مصوب کرده، باید متبع بشه. همه اینا پشت سرش میاد. شما اعضا و جوارحت مگر قیومشون خدا نیست؟ اموالت مگر قیومشون خدا نیست؟ استعدادهای روحی روانی که دارید مگر قیومشون خدا نیست؟ خب پس خدا باید بگه که اینا باید کجا به کار گرفته بشه. تعیین مصرفش هم با خودت. شریعت یعنی همون نسخه خدا برای ما میگه چه کن چه نکن. بعد این کاری که ما میگویم هم همش در حقیقت تصرفاتی که شارع مقدس در مال خودش میکنه. و هر گونه تصرف شما در بدن خودتون و در اموال خودتون و در اولاد خودتون در اطرافیان خودتون، هر کاری که میکنید در روی زمین خلاف شریعت میشه غصب، میشود نقض حاکمیت الهی، میشود تمرد و طغیان. و برای اینکه این کار رو هم در نظر داشته باشید و این کار رو بکنید، پشت سرش اصل که بحث حاکمیت الهی رو که در نظر بگیرید، متوجه میشید که با این دید شما با دیگران همه یکسان. همه انسان ها کارگزارانی هستند، یک موکل اونها رو به کاری گماشته با دین خودش. کارها مختلفن، اما انتصاب کارگزاران با اون حاکم یکی. مثل این که در یک حکومتی یکی معمول میشه برای بحثای مالی، یکی برای بحثای نظامی، یکی برای بحثای مثلا انتظامی، یکی تو بخش مثلا فرزن کشاورزیه، یکی فرزن تو کار روابط بین الملل. همه اینها کارگزاران حکومت و با حاکم نسبت واحدی دارن، نوع کارشون فرق. در جامعه آحاد انسانها نسبت خداوند متعال یک نسبت رو دارن، همه عبد اویان تمام. و با این نگاه امکان ندارد یک انسانی عبد دیگری بتواند بشود، تمام، فقط باید عبد خدا بشه. چون وقتی نسبت ها علی سوا شد، امکانی که عبد دیگری هم بشه دیگه نیست. شما و غیر شما همه تون در همه هستی خودتون ملک خدایی، دیگه جایی برای مالکیت دیگری نمیمونه. قرآن مکرر برای تو کتشر داره دیگه تو این ماجرا و اهل کتاب، که یک نظام غلطی تو اهل کتاب ایجاد شد که مردم بشون که انهو بندگان احبار و رهبان و علمای یهود و نصارا. این سیستمی کسیم کاملا غلطیه. قرآن سر مسئله آزادی انسانها از غیر خدا و عبودیتشون فقط برای خدا تأکید داره. و این هم از حق اون وجود هر انسانی برمیخیزد. وقتی حق و وجود شما این است که فقر الالله رفت به خداوند متعاله و خداوند متعال قیوم شماست در ذات که وجود شما و همه کمالات شما، پشت سرش هم عبودیت شما برای خداوند متعال ثابت می شود و هم حریت شما از غیر خداوند متعال. هیچ کسی، هیچ ارگانی، حتی حاکمیت علی رغم همه تقدسش در اسلام، رابطش با مردم رابطه مالک و عبد نیست. مردم عبد نیست، احرارن. همه به این معنی احرارن. این به اون بحث فقهی عبد و عمه که اون خلط نشه ها، اون عرضم که اون یه بحث دیگه ایست، و اونها هم در حق و وجودشون عرض کردم و همین بیان احرارن، و همین بیان احرارن. اون دو بحث تدبیرشونه در نظام زندگی رو تدبیر کردنه، اما در اون آنچه که به انسانیتشون برمیگرده، به افکارشون برمیگرده، به این جهات نگاه کنید، اینا برای انسان ها احرارن از غیر خدا، ولی عبدان برای. میبینید تو احکام فقهیش هم نگاه بکنید، آثار خودش رو یه به جای خودش ظهور میده، جلوه خودش رو داره. هیچ کس برای دیگری حق سجده نداره. میدانید سجده به قصد عبودیت، به بداهت عقلیه برای غیر خدا جاری حرام دیگه، شکی نیست. در همه ادیان معلومه، در همه ادیان الهی انسان نمیتواند برای غیر خدا به عنوان بندگی و عبودیت سجده بکنه. اما اسلام اومده یک چیزی رو که ظاهرا در سایر ادیان حلال بوده، اسلام اومده حرامش کرده، و اون هم سجده به قصد تعظیم و کرنشه، نه به قصد پرستیدن. این رو هم برای غیر خدا، حتی برای انبیا یا عب برای مالک حرام کرده. که اینا رو، این پیام ها رو برای ما داره. ما نگاهمون نگاهی که انسان ها باید نگاه حریت به خودشون داشته باشه و آزاد بشن در اون حیطه انسانیت خودشون، در اون حیطه افکار خودشون، همه علی سواء. یکی کارش اینه که تو جا برای تو این نظام عبودیت الهی حاکم باشه، خلیفه کل مسلمین باشه. یکی کارش اینه که مثلا والی باشه، مثلا والی عراق باشه، والی مصر باشه، والی احواز باشه، والی خراسان باشه.
یکی کارش اینه که بیا کشاورز باشه، یکی کارش اینه که تاجر باشه، یکی کارش اینه که خانه‌دار باشه، یکی کارش اینه که مبلغ دین باشه. همه اینها از جهت انتصابشون خداوند متعال در یک سطح، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. لذا بین خود اینها نظام عبد و مالک ایجاد نمیتواند بشه. حاکم کار حاکمیت خودش رو میکنه، والی والی پدر پدر اعظم که اینا که ولایت دارن اون در نگاه فقهی و زمرات به خودش کار خودش نمیکنن. اما اون رو معنایی از مالکیت و عبودیت که اینجا بحث ماست، این نه، این فقط و فقط بین خداست و آحاد انسان ها و کسی هم تو اینجا واسطه نیست و مستقیما هر انسانی مثل انسان دیگر، مثل یعنی مثل بنده خداست. اون کارگری که داره کارگری میکنه، با اون رفتگری که داره شهر رو تمیز نگه میداره، با حاکم علی الصواب فرق. از اینجا معلوم میشه که بحث عدالت و بحث آزادی کاملا با همدیگه یه جوی مسابقت، چقدر با همدیگه نزدیک هم و چقدر خطرناک است اون نگاهی که میگوید اگر آزادی بدهیم باید امنیت رو بگیریم یا مثلا باید عدالت رو بگیریم. اگر بخواهیم عدالت رو حاکم بکنیم باید خفقان باشه، یک حاکمیت و یک حکومت جبار و مستبد سر کار باشه. این همش خاطر اینه که یک نگاه فطری به انسان و حاکمیت نمیست. و از اینجا دوستان ببینن این مباحثی که بزرگان و اسلام شناسانی در تراز مقام معظم رهبری و در راستای مقام معظم رهبری ارائه میدن چقدر مقتدر، چقدر با ارزشه، چقدر گرانبهاست، چقدر راقیست، قدرش رو عزیزان بدن. طرف مقابلش، حالا ما در عدالت ظلم رو گفتیم، با این بیان معلوم میشه که اون ظلم هم با بحث استرقاق با اجرای مسابقت. حاکمیت ظالم اون حاکمیتی که انسانها رو به بردگی میگه، بگو آزادی رو سلب میکنه یا بگو عدالت رو اجرا نمیکنه، یکیشون دیگه، نه یکیشون دیگه. استرقاق معناش دیگه منحصر نمیشه که به زور یکی رو بگیرن و هم بفروشن. وقتی فکر رو از جامعه میگیرن، وقتی اینکه انسان ها بتوانن آزادانه و طبق هدایت های فطری خودشون راه و شاه زندگی رو تشخیص بدن، این رو از انسان ها میگیرن، این بدترین مصداق ظلم و استرقاق هست. و این کاری که استکبار هنوز هم داره همین کار میکنه، اتفاقا بدتر از قدیم الان دارن استرقاق میکنن ملت ها، وحشیانه تر و بیرحمانه تر دارن ملت ها رو استرقاق میکنن. مثل قدیم که لشکر نمیکشن، بعد احسان که افراد رو بکشن از کله های مردم مناره درست بکنن، ولی آزادی فکر و آزادی اندیشه رو با لطاف و حیل از طریق رسانه و این فضاهایی که ایجاد میکنن از انسان ها میگیرن، نمیذارن انسان ها آزاد فکر کنن. آزاد فکر کنن، اگر اون آزادی بنای واقعیش محقق بشه، یعنی طبق اون اقتضاعات فطری خودشون بخوان در زندگی خودشون زندگی بکنن، میان سراغ همون دینی که ما داریم معرفی میکنیم و استکبار از اون واهمه داره، اجازهشو دارن نمیدن و از این بدتر نمیشه با انسانها رفتار. خب این حالا عرایزی بود که اینجا داشتیم. محضر الفقا عزیزان انشاءالله همت بفرمایند تو حدیث عنوان بصری دیگه همه به نظرم دیگه دارید میتونید دست بیاری، این بحث ایدئولوژی توحیدی رو که امروز محضر الفقا عرض شد، یه قسمتی که ما حضرت آقا گفتند و ما گفتیم کاملا یه سریع تو خود عنوان بصری هست و در مورد اینکه المال و مال و یرمون المال و مال الله چیزی دیگه تعبیر نزدیک به این یزعهو حیث و یشا یا یزعونهو حالا یادم رفته، ولی این بحث که صراحتا تو عنوان بصری هست و ما ولی سایر فقرات حدیث عنوان بصری رو خود دوستان با این نگاهی که عرض کردیم به عنوان ایدئولوژی توحیدی انشاءالله تطبیق بکنن و نگاه حضرت آقا رو که در مورد ایدئولوژی توحیدی بود در مؤلفه‌های دیگه ای که حدیث عنوان بصری وارد شده عزیزان تطبیق میکنم. بنده دیگه عرضی ندارم و جای ترازی، اگه فرمایشی هست بفرمایید.
دست شما در نکنه جا استفاده کردیم. دوستان یه دو دقیقه وقت است، اگه سوالی دارن بنده میکروفون رو باز بکنم. دوستان اگه سوالی دارن آقای قاسم خانی بفرما.
از صدا میاد؟
بله بله بفرما.
سلام عزا بزاره داشت. شما فرمودین که معارفی که بیان شدن اونا مثلا مال گذشته بودن، الان مثلا یه شکل جدیدی باید ارائه بشه از معارف. بعد یه شاید سطری حرفی دارن میگن که درست ظاهر قضیه زندگی مردم عوض شده، ولی اون هنوز اون ذات اصلش باقی مونده، یعنی اون ذات انسانه هیچ وقت تغییر نمیکنه. خب بنابراین این حرف رو در نظر بگیریم، بیانات حضرت آقا صرفاً یه شکل جدیدی از معارف نیسته، یعنی اونطور که بنده از حرفای شما متوجه شدم، بلکه یه نگاه جدیده، یعنی کلا متفاوت با نگاه خودما. این نگاه جدیده، نه اینکه یه شیوه جدیدی از بیان معارف باشه.
بنده داشت باید بعض شیوه و اینا خیلی کار نداشتم راست شده خیلی. یعنی اون شیوه فرزند ما همین برای منبر و صوت و همه رو هم قبول داریم، یعنی منظورم شاید خوب تعبیر نیبازم از بنده همین تو شما بدید فرمایید دیگه از بنده این دیگه ما از معارف احیانا یک ابعادی رو با یک تصویری به مردم میگیم، این جنبه میدانی و عملیاتی در مطلب زندگی مردم نداره، اینو باید اصلاح بکنیم. این یک نقصه، باید وقتی میخواییم تبلیغ بکنیم طوری دین رو به مردم بشناسن، این مردم قشنگ متوجه بشن با این دین میشود زندگی اونها رو چرخاند به سمت سعادت جلو برد. لزومی هم نداره عدد حتما بگیم یک تبلیغ خیلی خوبی هم اینجا میشه کرد که اجرا بکنیم، مگر انشاءالله یه روزی دولت اسلامی رو به حال قوه الهی دیدیم که تحقق پیدا کرد، باز میخواهید دید که از صد گونه بر بهتر گاهی اوقات یک عمل کرد مردم رو به سمت دین میکشه.
منظور دقیق بنده این بود که این مثلا شیوه و نگاه حضرت آقا مختص این زمان نیست، واقعا اونطور که به نظر میرسه خودما یکم نگاهشون نسبت به نگاه حضرت آقا ناقص‌تر بوده حتی برای زمان خود اون زمان، مردم اون زمان.
به هر حال مندم عرض کردم یک کمکاری هایی و غفلت هایی احیانا اتفاق افتاده. وقتی شما میبینید ده ها سال فکر جدای دین از سیاست چنان تزریق میشه که داخل حوزه علمی هم سوف میکنه و چقدر از حضرت امام انرژی میگیره اصلاح این نگاه، خودش آره ببینید معلومه که به هر حال فاصله های احیانا ما از اسلام ناب داشتیم دیگه، متاسفانه اشتباهات اتفاق.
دست شما درد نکنه آقا. خیلی ممنون.